صفحه 7 پیش سخن. به ایران بیاندیشیم که 3000 است تا به همت فرزندان نخبه خیش به جهان سربلند زیسته است. به این سرزمین بیاندیشیم که مردمش چنان که جغرافیا و آداب و رسومش گونه گونه اند، ولی از تاریکی ها، پرتگاه ها و دشواری های فراوان تاریخ در همه دوران ها انسان به شیوه یکسان گذر کرده که گویی به روشنای چراغ خردی یگانه راه سپرده است. به مردم ایران بیاندیشیم که اتحادی نانوشته و حتی ناگفته را که مایه بقای هویت و استقلالشان بوده به زمان نیاز چندان محترم داشته جدی گرفته اند که در حیات خود بارها ناظر از همگسیختن رسن اتحاد مکتوب و مقدس ملت‌های متعددی بوده که تمدن خود را ابدی می‌انگاشتند. به خواست اهورامزدا من چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم. دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در رنج باشد. همچنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد. آنچه را که درست است من آن را دوست دارم. من دوست برده دروغ نیستم. من بدخشم نیستم. حتی وقتی خشم مرا می انگیزاند آن را فرو می نشانم. من سخت بر هوس خود فرمان روا هستم. این است بخشی از معتقدات داریوش که خود در سنگ نبشتهش اعلام می کند. چون این بیانیه ای از زبان یک شاه در صدیه 6 پیش از میلاد به معجزه می ماند. از بررسی دقیق لوح‌های دیوانی تخت جمشید نتیجه می‌گیریم که داریوش واقعاً هم با مسائل مردم ناتوان همراه بوده است. این لوح‌ها می‌گوید که در نظام او حتی کودکان خردسال از پوشش خدمات حمایت اجتماعی بهره می‌گرفته‌اند. دستمزد کارگران در اساس نظام منضبط مهارت و سن طبقه‌بندی می‌شده. مادران از مرخصی و حقوق زایمان و نیز حق اولاد استفاده می کرده اند. دستمزد کارگرانی که دریافت اندکی داشتند با جیره های ویژه ترمیم می شد تا گذران زندگیشان آسوده تر شود. فوق‌العاده سختی کار و بیماری پرداخت می شد. حقوق زن و مرد برابر بود و زنان می توانستند کار نیمه وقت انتخاب کنند تا از عهده وظایفی که در خانه به خاطر خانواده داشتند برآیند. این همه تأمین اجتماعی که لوح‌های دیوانی هخامنشی گواه آن است برای سده 6 پیش از میلاد دور از انتظار است. چون این رفتاری که فقط میتوان آن را مترقی خواند، نیازمند ادراک و دورنگری بی پایانی بوده است و مختص شاه مقتدر و بزرگی است که میگوید من راستی را دوست دارم و حتی به همسران خود آموخته بود که با تمام توان این راستی و عدالت را مواظبت کنند. آنها هم درست مثل هر مستخدم و کارمند دولت هخامنشی ناگزیر از پذیرش دقیق حسابرسی کلیه درآمدها و مخارج خود بودند و همان نظم و سختگیری عمومی را شامل می شدند. شاه بر کلیه مخارج دربار خیش از جمله مخارج سفر خود و همراهانش نظارت داشت. همین کتاب صفحه 345. بیان فوق از کتاب حاضر گواهی می‌دهد که ایران از همان آغاز اعلام حضور خود در تاریخ تمدن بشری پیوسته مبشر راستی بوده، برابری، آزادی و عدالت را ندا داده است و به راستی که بر این سخن که نتیجه گیری نهایی مؤلف از تحلیل بنیان تاریخ ایران است، نمیتوان چیزی افزود که احساس غرور ایرانی بودن را در خواننده بیشتر دامن زند. در این حال تأمل در مطالب کتاب همان حکایت مکرر فاصله بلند طبقاتی بین مردمی است که برای حکومت با حداقل جیره روزانه زحمت می‌کشند تا کاخ‌ها و پردیس‌ها برقرار بماند و هزینه لشکرکشی‌های بیهوده متوالی معطل نماند. نویسنده کتاب در بخش دستمزدها و بخش تغذیه اشاره دارد که حقوق و پاداشها حتی کفاف یک شکم سیر را نمی داده است و همانجا از پرورش گوساله و گوسفند و ماکیان فراوان به روشی که گوشت آن مناسب ذائقه سلطنتی باشد سخن می گوید. این کتاب هدف نقد اجتماعی طبقاتی آن دوران را ندارد و بیشتر به هویت آغازین و شیوه های مدیریت ویژه این قوم نظر داشته است. به یقین ارزش کتاب در بیان تمامی حقایق مربوط به آن دوران است و از خلال آن پذیرفته می شود که قدرت مدیریت و سازماندهی بنیان یک امپراتوری و نیز روابط ملی به کمک خرد جمعی چنان مستحکم شد که هنوز ایرانیان به جهان با همان ویژگی های دیرین و نخستین خود، یعنی پندار و کردار و گفتار نیک، شناخته می شوند که از پس اسلام تبلور واقعی آن آشکارتر شده است.